با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. شرکت چینی MCC طرحی را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده. شرکت MCC چین در سال 1387 شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تاکنون نه تنها کار استخراج در این معدن آغاز نشده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود نیز عقب نشینی شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده گفته که مسئولان شرکت چینی تعهد کردند که نتایج تحقیقاتشان را در مورد آثار باستانی با این وزارت شریک می‌سازند. این در حالی است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کردند که جانب چینی برخلاف توافقنامه قبلی همه کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغان‌ها خودداری کرده. معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود 5 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده. کمیته ملی احصای ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 به ارزش 1.3 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان صادرات داشته. بر اساس این آمار، افغانستان سومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به شمار می رود. طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به گونه مجموعی 30.9 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله نزدیک به 1.5 میلیارد دلار آن به افغانستان صادر شده. صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته 26% افزایش داشته. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP اعلام کرده که حکومت ژاپن 3 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر در افغانستان اختصاص داده. بر اساس اعلامیه‌ای که نهاد روز جمعه منتشر کرده، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد. گفته شده که این پروژه به گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد. گروه اصلی جدای طلبان جنوب یمن موسم به شورای انتقالی جنوب درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب نشینی نیروهای این گروه از ولایت شرقی حضرت موت و المهره را رد نموده و تاکید کرده که به تلاش های خود برای تامین امنیت در این مناطق ادامه خواهد داد. شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان علیه حوثی ها بود، در سالهای اخیر تلاش های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده. این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض هم درگیر شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این گروه روز جمعه در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کردند که این عملیات نظامی آنها در حضور در حضرالموت و المهره به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی بوده. و اینکه در هنگ کنگ ده ها تن با حضور گسترده در یک از محله های قدیمی این شهر با یک تعمیرکار قدیمی چتری معروف به شاه چتری خداحافظی کردند. یا او وای 73 ساله میگه که این کسب کارش که 183 سال قدامت داره را برای همیشه میبندد. این دکان خانوادگی تا 5 نسل دست به دست شده، اما به گفته یا تغییر عادت های مردم برای خرید چتری نو و بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند این شغل را ادامه بده، در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح میتن که مشتریان چتری‌های خراب شده را با نو جایگزین کنند، اما یا بر حفاظت از محیط زیست و تعمیر چتری‌ها تاکید دارد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی و سپس برنامه مهمان آزادی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس 8، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در جلسه با هم خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تاسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان استادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم میتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی‌ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه‌های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار می‌رفت که دوره شاهد تحولاتی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تأثیر گیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی‌ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات و تجزیه بخش‌های از سرزمین‌های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر به عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می‌شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی، با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکی‌ها کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکی‌ها تحولی در این زمینه مشاهده می‌شد. شاهان هوتکی علی‌رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت‌هایی از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای آن دوره به عمل می‌آوردند. همچنین در این دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ها ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادبی تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودیو نیز یک شاعر برجسته بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت می‌کرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته میتونیم که اسلام به هند برای اولین بار در کل اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن قاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سین انجام شد و پس از شکست پادشاه سین و تسلط بر مناطق سین و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند. زمانی که اینا مستقر شدند، از حملات نظامی خود دست کشیدند که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادند، به تدریج توانستند بخش‌های از هند تحت سلطه خود در بیارند. سلطنت قطبیه در هند می‌خوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی، سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک، یکی از سرداران ترک‌تبار غوری، حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. و پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی، آرامشاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش، داماد قطب دین ایبک، از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم. گفته میتونیم که شمس‌الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبیه بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکم مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیز خان دفع کنه. همچنین گفته میتونیم که در دوران سلطنت او تلاش‌های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شنوندگان عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم. گفته میتونیم که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس‌الدین یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند بود که ای به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت می‌نشیند. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار میگیره و علاوه بر آموزش علوم دینی مهارت‌های نظامی نیز میآموزه. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار میکنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری میپردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب میکنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان میافه و پس از او سلسله های مختلفی بر سر کار میاین. خب همچنان گفته میتونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا میکردند. سلطان رازیه نمونه برجسته از این نقش ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی بلکه در زمینه های نظامی نیز توانمندی های خود را نشان میداد. که این مثال نشان میده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش های اثرگذار و مهمی به عهده داشتند. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله های جدیدی مانند خلجی ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی دولت اسلامی هند با تغییرات عمده روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تاثیرات عمیقی به جامعه گذاره. خب درباره لودی ها و سوری ها میخوانیم. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها، ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که روبه ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفاتی او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار می کنه؟ تمرکز می کنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته می تونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه می یافته که این دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک می کنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در این دوران از حمایت برخوردار می شن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونیم که پس از وفات سلطان اسکندر ابراهیم لودی به سلطنت میرسه، یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی مینشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند. گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی. گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد ایچکار میکنه؟ در جنگ های متعدد که سال 1537 میلادی رخ میده شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه و شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرده با عنوان یک از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب اصلاحات شیرشاه سوری و درگذشته. پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند شمالی و مرکزی شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده‌ها، بندهای آبگردان، سرک‌ها، ربات‌ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال و دریای اترک هسته. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیر هاشکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هسته که بر اثر انفجار انبار بارود جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه و با شدت گرفتن اختلافات داخلی در دربار سوری ها با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها. پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگ نداشتن و تا زمان احمدشاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودن افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودند. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز. ما رسیدیم قسمت فعالیت و سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، من سوالاتو میخونم شما پاسخ بدین. سوال اول، تحقیق درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی شما، حتما پاس انجام بدیم. و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون وسطا، ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردای عزیز یک از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تر بسازیم. پس با ما همراه باشید در این سفر جذاب و دوران پر پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله موضوعات هسته که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحران های بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تأثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خواند. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادر خان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌بردند و نادر خان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتن درباره اولین مبحثی که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگرده عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادر خان و همچنان فاتح چکار میکنه؟ جبههای جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هسته وارد قصر سلام خانه میشه و در یک سخنرانی اعلان میکنن که هدف اینا چی هسته؟ نجات کشور هسته و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلان میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاج گذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفته میتونین که محمد نادرخان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه رو تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادر شاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادر خان قیام میکنن و محمد نادر خان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخوست نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادر خان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادر خان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونه که محمد نادرشاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد، یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیاده میداد، به خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود که او برای تشویق به تحصیل مدالهای به دانش آموزان اهدا میکرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدالها به دانش آموزان بود که محمد نادرشاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچوانش به قتل میرسه و دوره سلطنتی هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگردای عزیز که تحکیم قدرت محمد نادر خان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هسته و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست و میریم سر درس بعدی یا مبحث بعدی. ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونی که پس از رسیدن محمد نادر شاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادر شاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادرشاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت بر اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه که این اصولنامه اساسا همان نظامنامه های دوران امان الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادرشاه به تصویب میرسه و محمد نادرشاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 اسفند 1309 هجری شمسی به لوی جرگه ارائه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهی و مجلس اعیان بود و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفته میتونین که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تاثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنه و او راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمش بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفته میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه و پس از قتل پدر خوب محمد نادر شاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیراتی رو به سرعت به افغانستان میرسه که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو با جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفتم میتونین که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه. و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوش آگدان عزیز گفته میتونین که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست، سردار محمد داوود خان چکار میشه؟ به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه که سردار داوود خان که جوانی مترقی و وطن پرست بود هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه های زیر ساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینشگان استفاده میکنه و سیاست بیطرف فعال در عرصه بین المللی در پیش میگیره. و همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم، در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند جاده‌های و تونل‌ها در کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تونل سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های نقل و ماهیپر مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور و استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه ها، کارگاه های صنعتی مانند کارگاه های کود شیمیایی و سمنت گوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه، تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستان ها میوه ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میدونید با وجود موفقیت های بزرگ، پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمی باشه. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادر شاه با اقدامات قاطع بحران های دوران حبیب الله کلکانی چکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که ای پایان داد، اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدن قسمت فعالیت صنفی مسائلات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، محمد نادر شاه برای پایان بحران‌های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش‌ها را سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدن؟ خوشاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خوشاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوین نشر می شود.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست، به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی ما در واقع برادر بزرگ ما تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل. و از صنف 7 تا در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندیم، و صنف 12 ما باز دوباره قندار برگشتم، باز لیسه امچاوای قندار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خود شروع کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرهاد، ما همون ویدیوی که کوتاهی که در راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوانا چی توصیه میکنین؟
که من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادت من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگن و این سوره با من یادت. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلمم میشه مادرم، خدا اون رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراست و افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یه انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش این بود که من با افغانستان خیلی و از اقتصاد ما خوب نبود، من خیلی امکانات زیادی نداشتم که بگم خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، درآمدای بسیار زیادی داشته باشه. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم، و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمده این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعد از که دکتر شدیم، خب ما او زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب برای جنبش های دانشجوی و زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم، و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم، و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم، و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم، و از فاق و تخصص دیگه بعد شماد وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا در بیان سی و سی و دو ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه هم شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی همی که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامی رو شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره یا از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم به یک سلول تقریبا اکثر بیماری ها درمان کنم. همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکان و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا هست درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا امریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار من، ما به مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، این هم این مسیر را که من در واقع باز کردم دارم کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتارم قابل درمان کنم. میرم به عنوان یک اختراع ثبت کردم، یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایره بتونیم تولید کنم، این تولید انبوه کنم که از این بتونیم استفاده بکنم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کردم. مورد پنجمم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا به این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم چهارم پنجم اختراعم است که ثبت شده.
تمامی اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا را باید تولید بکنم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش این اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نه که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم. که می یکی از اختراعات خوده که در واقع وارسی که از دوغ تولید میشه، اینو با یک شرکت ایرانی صحبت کردم قراره تولید بکنه. ایشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه با ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنه به تولید انبوه برسنه. اختراعات دیگرم باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه برای خودم، خوبه. ولی شرکت بیا درست بکنم و اینا رو تولید بکنم، نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستیم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم هست در اروپا، در ترکیه، آمریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنم آمریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس راه میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان و وقت رو متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده آمریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشمان شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خدا پیدا کن. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خودتو پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما با دیوار میخوریم، از جای میشتیم، ولی باید بلند شمی مسیر پیدا کنم. اگه جایم با بمبست واقع شد کار طریقتی ما با واقعی میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همی که میگم بسته است خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود را پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس داره، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیم فرض کنیم بیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفتی دنیا رو داره، خب زندگیشن چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنم. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ راست پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کرده و یک جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینه جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنم. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه به خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینا که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که به یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و به خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوند، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش دارن، یک نان خوش کم می کنن به اون بچه شان دست بخنه که ما انشالله یک جمعی پیشرفته و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمد شاه فرهد، در مورد تجارب مهاجرین، یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا با تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما من ایسی یک نماینده افغانستان، من ایسی یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم، شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختیای برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می، یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یه همچین مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختی است. وقتی دو تا کشوری که الان ما ببینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارها افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک بسیار بزرگی هستن. و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده این مهاجرین که درس بخونن. متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتایی به پاکستان است که این محدودیت‌ها رو بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شه.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب ما یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر سنف بیرم بچه فاکولته را درست بیدم یا دکترهای متخصص فاق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میرقمی که ما شما گفت میزنم برای ایرانی هم میرقمی صحبت میکنم.
یک
نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسم وقتی میگم من دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن؟ به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن، اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگه من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. قوی بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم. ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شامود خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته. چند تا نویفان بوت شکسته. ما جنگ پانیپت نویفان و آمد چاو با فلان کرده. فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم اینو با مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دستی نبوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بود، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره، هر اسم رو شما نگاه بکنید، ما اسم خاص نمیگیره، از دوستان علی تشیع ما، از دوستان علی سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. به طور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه. ایشان میگه که قدرت مطلق ما میخواد، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بحث دوم، و هر حزبیم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشین با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره نار بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رای ما هم درسته، هر کسی که برای علی ما اونو دشمن ما. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میده. از نظر اجتماعی، از نظر خانواده ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده، یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیر بگویم شما باید مثلا مکتب خود سنش خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو ست تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنه، اینا بشین با هم صحبت کنه، رای حل پیدا کنه. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان هم میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنیم رو ما چی رقمی حل کن.
بله.
این ما باید به این درس بدیم. این ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمی کنیم. چون از ابتدار ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما با سواد نشن، به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی علای نظر. من اولین معلم من مادر من بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به من قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اون قدر قشنگ با من درس داده بود که من تحل تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. من اولین معلم من چی بوده در واقع؟ مادر من بوده. و بسیار ایرم جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم من دو باز زن بوده.
بله.
و زمان که فوق تخصص میگرفتم، یه خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیای افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم، بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم می مرا تربیت میکنه، من خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم، کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا، کار خوب در انجام دادم. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدایم بره دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان می رسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته را دارم و آرزوی را دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانهای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما برسوی سلامتی برای تا مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.